در آغازین روزهای دهه 80 میلادی تعداد زیادی از مردان جوان در خیابان‌های آمریکا دچار بی‌حالی و ضعف شدید شدند. پزشکان دقیق نمی‌دونستند چه اتفاقی برای این بیماران افتاده. دانشمندان دست به کار شدند تا پی به راز این بیماری ناشناخته ببرند. نتیجه این تحقیقات شناخت ویروسی شد که قرار بود جان بسیاری از انسانها رو بگیره و تبدیل به طاعون قرن 21 بشه. بیماری که یه جورایی به رفتار آدم برمیگشت و جامعه فرد بیمار رو سزاوار سرزنش میدونست. اسم این ویروس HIV بود. در این ویدیو میخواییم بدونیم این بیماری از کجا ظهور کرد و چه زمانی به اطلاع عموم رسید. گفته میشه اولین بار این بیماری توسط یک مرد به سایر افراد انتقال پیدا کرد، چیزی که در اصطلاح بهش پیشنت زیرو یا بیمار صفر میگن. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. ما قبلا هم در این کانال در مورد داستان و تاریخچه بعضی از بیماری‌های مهم و معروف صحبت کردیم. فرصت کردید یه سر به آرشیو این کانال بزنید و اطلاعات لازم رو در مورد اون بیماری‌ها به دست بیارید. منابع این ویدیو در توضیحات خدمتتون هست، وقتتون رو نگیرم. بریم به سراغ داستان بیماری ایدز که معروف شده به طاعون قرن 21. روزهای اولی که بیماری ایدز ظهور کرد به راحتی قابل شناسایی نبود. زمان زیادی برد که دانشمندا دور هم جمع بشن و آثار این بیماری جدید رو مورد بررسی قرار بدن. اولین اتفاق در این زمینه در 5 جون 1981 رخ داد و اون هم یک مقاله چاپ شده در مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها مخفف به CDC بود. این مقاله اشاره به موضوع اخلاق و فساد در جامعه داشت. این گزارش 5 مورد بیمار رو معرفی کرده بود که دچار یک نوع جدید از سینه پهلو شده بودند. در این بیماری ریه های فرد دچار اختلال میشه، جوری که فرد تب شدید داره و به سختی میتونه نفس بکشه و سرفه های خشک و شدید میکنه. تمامی این 5 مورد مردهای جوان بودند، اهل لس آنجلس، بسیار سالم، هیچ گونه سابقه بیماری نداشتند و از اون طرف هم جنسگرا بودند. سیستم ایمنی هر 5 نفر به شدت ضعیف شده بود. تا چند روز بعد گزارش‌های مشابهی از سراسر آمریکا توسط پزشکان ارائه شد. کمتر از 1 ماه بعد در 3 جولای 1981 نشریه نیویورک تایمز یک مقاله چاپ کرد در مورد ظهور یک نوع سرطان جدید و ناشناخته. 41 مرد همجنسگرا در نیویورک و کالیفرنیا دچار سارکوم کاپوسی شدند که یک نوع سرطان سلول‌های عروقی نادره و گفته میشه فقط در انسان‌ها وجود داره و در سایر جانوران چندان شایع نیست. در این بیماری بر روی پوست فرد نقاط ملتهب صورتی رنگ ظهور میکنه. اگر این بیماری به بافت‌های داخلی بدن نفوذ کنه میتونه نگران کننده باشه. همینطور که زمان میگذشت مردان همجنسگرای بیشتری به یک چنین مرضای مشابهی دچار میشدن. اکثر اونا سیستم ایمنی بدنشون به درستی کار نمیکرد. در ژانویه 1982 بعضی از بیماران به همراه دوستان و اعضای خانوادهشون سازمانی رو تأسیس کردن به اسم Gaiman's Health Crisis یا به طور مخفف GMHC. این سازمان اولین جامعه غیر انتفاعی بود که خدمات مختلفی رو به بیماران HIV ارائه میداد. اما در اون زمان هنوز اسم این بیماری معلوم نبود و خودشون هم نمیدونستن با چه طاعونی دارن میجنگن. خیلی زود مشخص شد مرضی که به جون مردان آمریکایی افتاده فقط مربوط به همجنسگراها نیست و در گزارشی که CDC تو سال 1983 منتشر کرد 3 مرد جوان دیگه هم به این بیماری دچار شدند که به هیچ عنوان همجنسگرا نبودن. این افراد علائم شبیه به بیماری هموفیلی داشتن. بیماری هموفیلی یک نوع بیماری ارثیه که توان بدن برای ایجاد لخته و انعقاد خون درش مختل میشه. در دهه 80 میلادی تعداد زیادی از این مردان جوان دچار مشکلات خونرسانی و ایمنی در بدنهاشون شدن. در همون دوران اولین کیس های این بیماری جدید در مناطق جنوبی قاره آفریقا گزارش شد. در اوگاندا اسم این بیماری رو اسلیم جیم گذاشتن، چون فرد بیمار بسیار لاغر و نحیف می شد. اسلیم به معنای لاغر. مدتی بعد کلمه ایدز رو برای شناسایی این بیماران به کار بردن. در 24 سپتامبر بود که CDC اولین تعریف از بیماری ایدز رو منتشر کرد. این بیماری به سیستم سلولی بدن آسیب میرسونه و سیستم ایمنی بدن ممکنه نتونه در مقابل ویروس مقاومت کنه. در روزهای آغازین این بیماری بیشتر در بین مردان همجنسگرا شایع بود، ولی خیلی زود مشخص شد که به هیچ عنوان این افراد تنها قربانیان این بیماری ناشناخته نیستند. در ژانویه 1983 CDC برای اولین بار دو زن رو به عنوان مبتلایان به این بیماری معرفی کرد. این دو زن از طریق شوهرانشون به این بیماری مبتلا شده بودن. در همین جا بود که بعضی از دانشمندا فهمیدن بین رابطه جنسی و انتقال این بیماری میتونه ارتباط مستقیم وجود داشته باشه. در ماه می 1983 دو تیم تحقیقاتی موفق شدن عامل این بیماری جدید رو کشف کنن. اولین تیم تحقیقاتی تحت سرپرستی خانم دکتر فرانسوا بخسینوسی و همچنین آقای دکتر لوک مونتانی فعالیت می کردن. این تیم در آزمایشگاه پاستور در فرانسه مستقر شده بود. اونا یه ویروسی رو که اعتقاد داشتن عامل اصلی بیماری ایدز مورد بررسی قرار دادن. در پایان همون سال دکتر رابرت گلو از انستیتوی ملی سرطان در آمریکا تمامی نمونه های شناخته شده رو در آزمایشگاه خودش جمع‌آوری کرد. این دکتر اثبات کرد که یک رتروویروس یا ویروس پسگرد عامل این بیماریه. اگر بخوایم ویروس پسگرد رو خیلی ساده و خلاصه تعریف کنیم، یک نوع ویروسیه که وارد بدن بیمار میشه و یک سری فعل و انفعالات انجام میده و در نهایت ویروس به عنوان بخشی از DNA میزبان نسخه برداری میشه. در جون 1984 دکتر گالو و دکتر مونتانیه در یک نشست خبری حضور پیدا کردند و به عموم مردم و خبرنگارها گفتند که یک رتروویروس عامل اصلی بیماری ایدزه. پزشکان فرانسوی اسمش رو LAV گذاشتن. بعدها اسمش رو تغییر دادن. بعدها اسمش شد Human Immunodeficiency Virus، مخفف به HIV که به فارسی ترجمه شده ویروس نقص ایمنی انسانی. کلمه ایدز مخفف Acquired Immunodeficiency Syndrome که به فارسی ترجمه شده سندروم نقص ایمنی اکتسابی. حالت پیشرفته بیماری میشه که توسط ویروس HIV رخ میده. HIV یک ویروس کشنده و قدرتمنده که سلول‌های سیستم ایمنی بدن رو هدف قرار میده و بیمار رو در مقابل سایر بیماری‌ها و ویروس‌ها بسیار ضعیف و آسیب‌پذیر می‌کنه. یه فرد سالم از طریق خون آلوده به ویروس HIV به این بیماری مبتلا میشه. معمولاً این بیماری از طریق خونهای آلوده، روابط جنسی بدون محافظ و همچنین استفاده از سرنگهای آلوده منتقل میشه. ممکنه یک فردی آزمایش HIVش مثبت بشه، اما زمانی میتونیم بگیم به بیماری ایدز دچار شده که تعداد سلولهای CD4ش به کمتر از 200 سلول در هر میکرولیتر برسه. این بیماری در مراحل پیشرفته میتونه خطرناک باشه و حتی باعث مرگ بیمار بشه. ولی همینطور که گفتیم ویروس HIV به شدت سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه و همین قضیه میتونه باعث بروز سایر بیماری های خطرناک مثل سرطان بشه. تا به حال هیچ درمان قطعی برای ویروس HIV کشف نشده، ولی بعضی از روش های درمانی تونستن مؤثر باشن. مثلا یک روش درمانی به اسم HAART باعث میشه که فرد مبتلا بتونه زمان بیشتری رو با وجود این ویروس در بدنش زندگی کنه. ویروس در بدنشه ولی همچنان میتونه به زندگیش ادامه بده. بدون این تراپی ها یک فرد بیمار تنها کمتر از 3 سال دووم میاره و اگر هم شوربختانه بیماری های زمینه ای داشته باشه، مدت زمان زنده موندنش شاید کمتر از یک سال بشه. بارها پیش اومده که 10 الی 15 سال ویروس HIV داخل بدن یک فرد بود، اما هیچ علائمی وجود نداشت و فرد بیمار حتی کوچکترین دردی در بدنش حس نکرده، یا اگرم چیزی احساس شده اون فرد این حالت رو یک بیماری ساده مثل آنفولانزا در نظر گرفته. اما ویروس HIV چه زمانی تبدیل به بیماری ایدز میشه؟ علائم بیماری به این شکله: کاهش شدید وزن، اسهال و استفراغ، خستگی مفرط، از دست رفتن حافظه و افسردگی. البته همینطور که مشاهده میکنید این علائم فقط برای ایدز نیستن و در تمامی بیماری های مختلف ما مشابه این علائم رو داریم. به همین دلیل بهترین روش برای تشخیص بیماری ایدز انجام تست های مربوط به این بیماری میشه. همچنان شایع ترین دلایل مبتلا شدن به این بیماری استفاده از سرنگ های آلوده که توسط معتادان خیلی مصرف میشه و همچنین روابط جنسی بدون پروتکشن ها هستن. موارد نادری هم وجود داره که ممکنه فرد به این بیماری مبتلا بشه، مثلا ویروس HIV در دوران بارداری از طریق مادر به فرزند منتقل میشه، یا در موارد بسیار نادر افرادی که یک شیئی رو جابجا میکنن در حین جابجایی دستشون زخم بشه و اون شی حاوی ویروس HIV باشه، که معمولا چنین اتفاقاتی خیلی به ندرت رخ میده. چند مورد پیش اومده که گروهی از افراد نیاز به خون داشتن و بهشون خونی رو منتقل کردن که این خون حاوی ویروس HIV بود. به همین دلیل چند سالیه که قبل از اهدای خون از فرد اهدا کننده آزمایش میگیرن که یه وقت خونش آلوده به ویروس نباشه. ولی خب در اوایل دهه 80 میلادی این اتفاق بارها و بارها رخ داده بود، چون اون زمان از افراد اهدا کننده به هیچ عنوان آزمایش خون نمی گرفتن. ویروس HIV به هیچ عنوان با نیش حشرات، برخوردهای فیزیکی، آب آلوده و چیزهای از این قبیل منتقل نمیشه. یعنی شیوه انتقالش مثل ویروس کرونا یا سایر ویروس ها نیست. HIV میتونه هر کسی رو مبتلا کنه، فارغ از جنسیت، قومیت، رنگ پوست، سن و سال، هر فردی میتونه در معرض این بیماری قرار بگیره. خطرناکترین کشورها در زمینه ابتلا به ویروس HIV کشورهای جنوب قاره آفریقا هستند. طبق گزارش CDC در سال 2018 همجنسگراهای مرد 69% از مبتلایان جدید این بیماری را تشکیل میدن. 24% دیگه از مبتلایان دیگر جنسگرا هستند و 7% دیگه معتادانی هستند که از سرنگ‌های آلوده استفاده می‌کنند. این بیماری در دهه 60 خورشیدی از طریق خون‌های آلوده از فرانسه وارد ایران شد و بعد هم از راه‌های آمیزش جنسی و استفاده معتادان از سرنگ‌های آلوده در سراسر جامعه شیوع پیدا کرد. طبق آمار سال 1400 خورشیدی در حدود 54,000 نفر در ایران مبتلا به بیماری ایدز هستند. 32% از مبتلایان زنها و 68% از مبتلایان مردها هستند. برگردیم به اوایل ویدیو، یعنی به دهه 80 میلادی. در اون دوران اکثر مردم جامعه فکر می‌کردن فقط 4 بخش از جامعه به این بیماری دچار میشن: همجنسگراها، معتادان به هروئین، هموفیلی‌ها و مهاجران اهل جزیره هایتی. اولین جامعه بیماران ایدز در سال 1983 شکل گرفت. در روز دوم ماه می 1983 بود که مبتلایان به این بیماری در شهر سان فرانسیسکو راهپیمایی کردند. در ماه‌های بعد سایر مبتلایان در شهرهای مختلف آمریکا از مقامات این کشور خواستند که اقداماتی رو برای این بیماران انجام بدن تا هم بیماریشون بهتر بشه، هم از شیوع بیشتر این تا اون جلوگیری کنن. در ادامه سازمان جهانی بهداشت اولین نشست رسمی در زمینه بیماری ایدز رو برگزار کرد. در اون زمان اثبات شده بود که حداقل 1 مورد مبتلا به ایدز در تمام نقاط جهان وجود داره، یعنی هیچ نقطه از جهان عاری از بیماری ایدز نیست. تقریبا 2 سال زمان برد که بیماری ایدز به اطلاع عموم برسه. در این زمینه مدیون یک نوجوان آمریکایی اهل ایندیانا هستیم، نوجوانی به نام رایان وایت. این نوجوان مبتلا به کمخونی بود و در جریان انتقال خون بهش خون آلوده تزریق میکنن. بعد هم ناخواسته اچ‌آی‌وی میگیره. رایان درباره این تجربه تلخ برای مردم سخنرانی کرد. هدفش این بود که جامعه رو نسبت به این بیماری آگاه کنه. یکی دیگه از اتفاقات تلخ مربوط به مرگ فردی میشه به نام راک هاتسن. این بازیگر مطرح هالیوودی بر اثر بیماری ایدز از دنیا رفت و پیش از مرگش 250 هزار دلار برای تأسیس سازمان تحقیقات ایدز کمک کرد. مدتی بعد بازیگر معروف الیزابت تیلور سفیر این سازمان شد تا جامعه را نسبت به این بیماری بیشتر آگاه کنه. سالهای آغازین همگیری و تأثیرش بر جامعه همجنسگرایان در یک کتابی به نام And the Band Play On نوشته شده. کتاب نوشته فردی به نام رندی شیلتسه. تمامی اتفاقات در این کتاب ثبت شده و این کتاب در سال 1987 به چاپ رسید. این کتاب داستان یک شخصیت واقعی رو بیان میکنه، یک مرد همجنسگرای کانادایی که مهماندار هواپیما بود. این مرد به بیماری ایدز دچار میشه، اما روحش هم از این بیماری خبر نداشت. از اونجایی که آدم خوشتیپ و اهل معاشرتی بود، خیلی با همه گرم میگرفت و سریعا روابطش رو میبرد به سمت روابط جنسی. و خب از اونجایی هم که شغلش مهماندار هواپیما بود، به سراسر جهان سفر میکرد. کاملا مشخصه که یک تنه چطور این بیماری رو در دنیا گسترش داد. بعد از چاپ این کتاب بود که CDC تصمیم گرفت یک آمار دقیق از تمامی مبتلایان به ایدز در هر گوشه از دنیا تهیه کنه. طبق نوشته های آقای شیلتز، بیماری ایدز از فردی به فرد دیگه انتقال پیدا میکنه و هر کسی میدونه که از چه فردی به این بیماری مبتلا شده. دانشمندا شروع به تحقیق کردن تا ببینن اولین کسی که به ایدز دچار شد چه کسی بود. در اینجا بود که اصطلاح پیشنت زیرو یا بیمار صفر مطرح شد که در واقع منظور از این اصطلاح اولین کسی بود که بیماری ایدز رو با خودش به آمریکا آورده. مقامات آمریکایی اعتقاد دارن اولین کسی که بیماری ایدز رو با خودش به آمریکا آورد همین مهماندار هواپیما بود که الان داستانش رو تعریف کردیم. فردی به اسم گتن دوگا. گتن دوگا در شهر کبک کانادا به دنیا اومد. مدتی به عنوان یک آرایشگر در تورنتو کار میکرد. بعد هم به ونکوور رفت. در اونجا بود که به مهمانداری هواپیما علاقه مند شد. دوگا به شغل مورد علاقهش رسید و در بین تمامی سفرهایی که میرفت سان فرانسیسکو رو خیلی دوست داشت. دوگا عاشق شرکت در راهپیمایی‌های همجنسگرایان بود. هر وقت که به سان فرانسیسکو سفر می‌کرد، می‌رفت به سمت روابط جنسی. دوگا 26 سالش بود که اولین علائم بیماری در بدنش ظهور کرد. در سال 1980، دونه‌های سیاه بزرگی روی پوستش پدیدار شد. دوگا رفت پیش پزشک و بهش گفتن کاپوسی سارکوما گرفته که در ابتدای ویدیو توضیح دادیم یک نوع سرطان سلول‌های عروقیه و دونه‌های بنفش بزرگ روی پوست ظاهر میشن. دوگا تحت درمان‌های شیمیایی قرار گرفت. به مرور وزنش به شدت کاهش پیدا کرد و موهای سرش هم ریخت، اما همچنان ظاهرش رو حفظ میکرد و لباس‌های رومود می‌پوشید. کم کم پزشکا فهمیدن دوگا به یک بیماری جدید و ناشناخته مبتلا شده که گویا فقط همجنسگراها رو هدف قرار میده. اون زمان اسمش رو سرطان همجنسگراها گذاشتن یا گی کانسر. دوگا نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشته بود و در این نامه از وضعیت وخیم بیماری و شرایط بد جسمی و روحیش توضیح داد. اون در بخشی از نامش اینطور مینویسه: ذهنم دوباره داره به آرامش میرسه. حق با تو بود. من باید زودتر خودم رو درمان می کردم. اما می دونی که همیشه زمانی که انتظارش رو نداری طوفان میاد و تو رو با خودش می بره. سازمان CDC با 4 از مردانی که علائم مشابه داشتن مصاحبه کرد و خیلی زود متوجه شد هر 4 اونا با آقای دوگا رابطه داشتن. دوگا خودش هم در این تحقیقات شرکت کرد و به طور داوطلبانه اطلاعات تمام افرادی که باهاشون در رابطه بود رو در اختیار متخصصین قرار داد. دوگا گاهی اوقات حالش خوب میشد و از بیمارستان مرخصش میکردن و گاهی اوقات هم دوباره بستری میشد. متخصصین بهش گفته بودن که این بیماری از طریق رابطه جنسی منتقل میشه و بهتره وقتی در جامعه حضور داره با کسی رابطه برقرار نکنه. اما این چیزا تو کت آقای دوگا نمیرفت. اون اصلا قبول نداشت. اون به مقامات گفته بود اینجا یه کشور آزاده و هر کاری که دوست داره میتونه انجام بده، کسی هم نباید جلوشو بگیره. دوگا در سال 1982 به سان فرانسیسکو رفت. در اونجا هم تا میتونست با سایر مردان جوان رابطه برقرار کرد. در نهایت آمریکا رو ترک کرد و دوباره به ونکوور برگشت. در این دوران بیماریش پیشرفت کرده بود و هر روز حالش بدتر میشد. اون شغلش رو هم از دست داد و به زادگاهش کبک برگشت. در نهایت در 3 مارس 1984 در همونجا از دنیا رفت. دوگا در زمان مرگ تنها 31 سال داشت. نتیجه تحقیقات بر روی دوگا و سایر مبتلایان تنها یک هفته بعد از مرگش به چاپ رسید. خیلی ها گتن دوگا رو اولین فردی میدونن که بیماری ایدز رو با خودش به آمریکا آورد و بعد هم گسترشش داد. اما خیلی های دیگه با این قضیه مخالفن. اونا میگن همه تقصیرها رو نباید به گردن دوگا بندازیم. درسته که دوگا اصلا به توصیه پزشکا توجه نمی کرد و با وجود بیماری باز هم با سایرین ارتباط برقرار می کرد. اما یه نکته رو باید در نظر داشته باشیم. سایر افرادی هم که با دوگا در ارتباط بودن درست مثل خودش بودن، یعنی هیچ قید و بندی نداشتن. اونا هم اهمیتی به این مسائل نمیدادن. اونها هم بیمار شده بودن ولی باز هم به روابطشون ادامه میدادن. در هر صورت اطلاعات زیادی در مورد سایر افراد در اختیار نیست. به همین دلیل همچنان دوگا به عنوان عامل اصلی شیوع این بیماری در آمریکا شناخته میشه. خود آقای دوگا هم یکی از افرادی بود که باعث شد آگاهی عمومی نسبت به این بیماری در سراسر جهان گسترش پیدا کنه. اما اینکه آقای دوگا رو بیمار صفر ایدز در آمریکا بدونیم کاملا اشتباهه. ایدز به هیچ عنوان برای اولین بار توسط این مرد کانادایی وارد آمریکا نشد. اصلا امکان نداره به عقب بریم و ببینیم اولین کسی که ایدز رو به شخص دیگری منتقل کرد چه کسی بود. شاید از سالهای بسیار دور وجود داشته و این پندمی اینطور که میگن از اواخر دهه 70 میلادی شروع نشده، بلکه به احتمال زیاد اولین بیماران 10 الی 15 سال قبلتر به این ویروس مبتلا شده بودند. ولی چون هیچ شناختی ازش نبود چیزی هم ثبت نشد. احتمال میده که در دهه 50 میلادی تعداد زیادی از افراد به این بیماری دچار شده باشند و بعد هم به سایرین انتقال داده باشند. یه داستان خیلی جالب مربوط به اکتبر سال 1987 میشه. در این سال اومدن روی نمونه یک بیماری تحقیق کردن که این فرد تو سال 1969 فوت کرده بود. اومدن روی نمونهش آزمایش HIV گرفتن. نتیجهش چی بود؟ نتیجهش مثبت بود. فردی که 1969 فوت کرده بود بر اثر بیماری HIV از دنیا رفته بود، در حالی که همه فکر میکردن این بیماری از اواخر دهه 70 تازه ظهور کرده. در اوایل سال 1990 هم دوباره یک نمونه مشابه اتفاق افتاد. این بار هم اومدن و نمونه یک فرد انگلیسی که تو سال 1959 فوت کرده بود رو بررسی کردن. نتیجه آزمایش HIV این فرد هم مثبت بود، کسی که تو سال 1959 از دنیا رفته بود. وقتی بیشتر به ریشه این بیماری دقت می‌کنیم متوجه میشیم کیلومترها دورتر از شمال قاره آمریکا آثارش وجود داشتن، اونم در سالهای بسیار دور. در سال 1983 گروهی از متخصصان آمریکایی و بلژیکی به جمهوری کنگو سفر کردند. اونا متوجه شدن یک بیماری بسیار شبیه به ایدز در این کشور شیوع پیدا کرده. این بیماری مرد و زن رو با گرایش‌های جنسی مختلف داره هدف قرار میده. مدتی بعد مجله پزشکی لنست در مقاله‌ای نوشت که دانشمندان در سال 1959 ویروسی مشابه به HIV رو در آفریقای مرکزی کشف کرده بودند. دانشمندان کلی تحقیق کردن ببینن ریشه این بیماری چی بوده و دقیقاً از کجا ظهور کرده. در نهایت متوجه شدند که محل تولد بیماری ایدز قاره آفریقاست. یکی از معروفترین تئوری‌ها در مورد ریشه بیماری ایدز یک نظریه به اسم کات هانتر تیوری. یکی از طرفداران این نظریه فردی به اسم ژاک پپین. ایشون در سال 2011 در کتابش توضیح میده که چطور به سراسر آفریقا سفر کرده. طبق گفته خودش ویروس HIV برای اولین بار در جوامع شامپانزه ها به وجود اومد. بعدها شامپانزه مبتلا این ویروس رو به مراحل بالاتر ارتقا داد، یعنی ویروس در بدن شامپانزه ها جهش پیدا کرد. در دهه 20 میلادی بود که ویروس از بدن شامپانزه وارد بدن انسان شد. ایشون احتمال میده، میگه به احتمال زیاد یک شکارچی اولین فردی بود که از شامپانزه ویروس رو دریافت کرد. شامپانزه رو شکار کرد، یک جورایی خونشون با هم دیگه تلفیق شد و از این طریق اون شکارچی هم به این بیماری دچار شد. که همه اینا حدس و گمانه. در دهه های 1920 و 1930 کشورهای آفریقایی تحت استعمار فرانسه بودند و فرانسوی ها زیاد در این مناطق به داد و ستد می پرداختن. همون موقع اگر کسی بیمار می شد می تونست به راحتی به مناطق پر جمعیت بره و این بیماری رو هم گسترش بده. آقای پپین شواهدی از بیماری های مشابه ایدز پیدا کرده که در دهه های 1920 در مستعمره های فرانسه وجود داشتن. درسته که این بیماری از راه رابطه جنسی منتقل میشه، اما ممکنه بر اثر تزریق خون آلوده هم باشه. کافیه حتی از سرنگ های استفاده بشه که حاوی ویروس باشن. در این صورت فرد به این بیماری دچار میشه. در دهه 50 میلادی جهانگردان و مسافران اروپایی به قاره آفریقا سرازیر شدند و به احتمال زیاد سوغاتی که با خودشون بردن ویروس HIV بود. نکته بعدی برمیگرده به هایتی. گفتیم یکی دیگه از جوامعی که خیلی به ویروس HIV مبتلا میشدن مهاجران جزیره هایتی بودن. داستان اینا چیه؟ در سال 1960 میلادی کارگران هایتی به کشور زائیر رفتن. زائیر در آفریقا. احتمال داره این افراد در زائیر به ایدز مبتلا شده باشن و بعد هم این ویروس رو با خودشون به هایتی برده باشن. از هایتی بود که این بیماری وارد آمریکای شمالی شد. بر اساس یک مطالعه در اکتبر 2016 تمام نمونه‌های خون و پلاسمای جمع‌آوری شده از هایتی که بعدها در بیمارستان نیویورک مورد آزمایش قرار گرفت همگی HIV مثبت بودند. هایتی یک منطقه بسیار شلوغه و در دهه 80 میلادی اکثر همجنسگرایان آمریکایی برای تفریحات جنسی به هایتی سفر می‌کردند. از همین جا بود که این ویروس بیشتر در بین افراد هموفیلی، معتادان به هروئین و همجنسگرایان شیوع پیدا کرد. پس برخلاف باور عموم که فکر می‌کنن این بیماری از آمریکا ظهور کرده و مربوط به دهه 80 میلادی میشه، باید بگیم از عمر این بیماری بیش از 100 سال داره میگذره و منطقه تولدش قاره آفریقا بود، نه کشور آمریکا. به قدری شناسایی این بیماری طول کشید که خیلی زود در جوامع مختلف ظهور کرد و تبدیل به یک پاندمی خطرناک شد. از روزهای آغازین این اپیدمی تا به امروز بیش از 76 میلیون نفر به ویروس HIV دچار شدند و در حدود 33 میلیون نفر از این بیماری جونشون را از دست دادن. خوشبختانه علم پزشکی تونسته به بیماران ایدز کمک بسیار زیادی بکنه که با انجام این اقدامات بیماران میتونن مدت زمان بیشتری زندگی کنن. چیزی که قبلا یک بیماری کشنده بود امروزه به عنوان یک بیماری قابل کنترل شناخته میشه. ایدز درمان قطعی نداره، اما با استفاده از داروهای پزشکی میشه کنترلش کرد. اولین درمان مورد تایید برای HIV در سال 1987 توسط FDA تایید شد. در سال 1996 11 همایش بیماری ایدز به صورت بین المللی برگزار شد. هنوز بشر فاصله زیادی داره تا بتونه بیماری ایدز و HIV رو درمان کنه. در پایان سال 2019 در حدود 38 میلیون نفر با وجود مبتلا بودن به بیماری ایدز در حال ادامه زندگی در جامعه هستند. در همون سال 2019 تقریبا 690 هزار نفر بر اثر بیماری ایدز جونشون را از دست دادن. 300 هزار نفر اونها فقط متعلق به شرق و مرکز آفریقا بودن. علارغم پیشرفت در زمینه درمان و پیشگیری از این بیماری، قاره آفریقا همچنان بیشترین میزان ابتلا به بیماری ایدز رو داره و در بین مبتلایان 35% زنان و دختران جوان هستن. همه اینها رو گفتیم، در انتها یک نگاهی هم به وضعیت ایدز در کشور خودمون ایران بندازیم. اما وضعیت ایدز در ایران به چه صورته؟ همینطور که در ابتدای ویدیو توضیح دادیم، در دهه 60 بود که ایدز، در دهه 60 خورشیدی، در دهه 60 خورشیدی بود که ایدز از طریق خون آلوده از فرانسه وارد ایران شد. اولین کسی که در ایران به بیماری ایدز دچار شد یک کودک 6 ساله بود که بر اثر همین تزریق خون به بیماری مبتلا شد. از اون سال تا به الان روند گسترش این بیماری در ایران هیچ وقت متوقف نشد و ایران هم جز اون دست از کشورهاییه که آمار ایدز درش نگران کننده است. در سالهای آغازین، یعنی سالهای دهه 60 و 70، عامل اصلی سرایت این بیماری تزریق سرنگهای آلوده توسط معتادان بود و آمار زنان مبتلا خیلی کم بود. اما در اواخر دهه 90 و اوایل 1400 کلن داستان عوض شد. در حال حاضر عامل اصلی شیوع ایدز در ایران روابط آمیزشیه. سن مبتلایان به ایدز به شدت کاهش پیدا کرده و تعداد زنانی که به این بیماری مبتلا شدن به طرز نگران کننده‌ای افزایش پیدا کرده. اونچه که در سراسر دنیا در مورد ایدز بسیار نگران کننده است، دید جامعه نسبت به فرد بیماره. فرد بیمار خیلی زود از طرف خانواده و دوستان طرد میشه. به همین دلیل بیماری رو در خفا نگه میداره و این ویروس به صورت پنهانی گسترش پیدا میکنه. ابراز اطلاع به این بیماری موجب انگ اخلاقی و طرد فرد از جامعه میشه. بارها دیده شده که بسیاری از مبتلایان به ایدز به دلیل ترس از تحقیر و تبعیض در نخستین سالی که HIV در اونها تشخیص داده میشه دست به خودکشی میزنن.